بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سیره انبیا در قرآن کریم است. عرض کردم دیروز در قرآن کریم درباره پیامبران مطالب زیادی آمده، هم صفاتشون، هم خصوصیات امتهاشون، هم شیوه های تبلیغی اونها، داستانهایی که داشتن. بیان این جریانات در قرآن هم به خاطر هدفهای تربیتی است. بخش زیادی از آیات قرآن اختصاص یافته به همین جریانها. صدها آیه، گاهی صد و خورده آیه فقط یک داستان مثل سوره یوسف، گاهی در بیش از دهها آیه در ده جای قرآن داستان حضرت موسی، قوم بنی اسرائیل، که شاید مجموعه آیات راجع به بنی اسرائیل نزدیک 700 آیه تو قرآن باشه. سوره‌ای به عیسی ابن مریم، سوره‌ای به هود، سوره‌ای به نوح اختصاص پیدا کرده. بالاخره قرآن که کتاب انسان سازی است، علت این که این همه راجع به انبیا سخن گفته، این همه راجع به پیامبران مطالب بیان کرده، خودش در 120 آیه سوره هود می‌فرماید لنثبت به فؤادک. پیغمبر، این جریان‌های انبیا رو می‌گیم تا قلب تو آرام بشه. و فی هذه و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. مردمم تذکر بگیرن، نصیحت بشن، حق رو بشناسن، راه رو تشخیص بدن. ما امسال بحثمون راجع به این موضوع است، سعیم میکنیم به مقداری به روز مطرح کنیم. امروز بحث من راجع به شیوه ها و خصوصیات رفتاری انبیاست. دیروز راجع به اهداف انبیا صحبت کرد، هدف اونها توحید، عدالت مداری، اینا رو دیروز عرض کردم، مبارزه با تفرقه، مبارزه با غرایز و تزکیه نفس. اما امروز میخوام اون شیوه ها و خصوصیاتی که انبیا داشتن و به واسطه اون تونستن تو جامعه اثر بگذاره. بالاخره جامعه مشرک رو موحد کرده، جامعه ناباب رو باب کردن، جامعه منحرف رو به مسیر کشوندن خیلی از انبیا. حالا میزان موفقیتشون با هم فرق میکنه. این خصوصیات چیه؟ من اینا رو یادداشت کردم، بیش از 15 مورد، ولی خب توی منبر نمیرسم و همرم نمیخوام بگم. یه 4-5 تاشو برای شما عرض میکنم، ببینید این ویژگی ها رو ما ازش درس بگیریم. حالا انبیا جامعه بزرگی رو هدایت میکردن، ما لااقل حریف خانواده خودمون بشیم، لااقل زن و بچه‌مون رو اداره کنیم، خودمون رو اداره کنیم. این ویژگی ها رو اونا داشتن. پیغمبر اکرم با این ویژگی ها حجاز رو اداره کرد، دنیا رو تکان داد. نوح پیامبر، ایوب پیامبر، هود پیامبر با این ویژگی ها امتی رو دعوت به صلاح کرد. ما لااقل خودمون رو بتونیم با این صفات اداره کنیم، خانوادهمون و جامعهمون رو، یه معلم کلاسش و یه کاسب مغازش رو. چیه این خصوصیات؟ من 4-5 رو براتون بگم. یکی از اون خصوصیات که به قول یکی از مفسرین میگه من کمتر سوره‌ای تو قرآن دیدم که این صفت توش نباشه، و همه سوره ها تقریبا مگر کمی این ویژگی درش آمده و بیش از 120 آیه در قرآن دارد، صفت صبر و بردباری است. صبر و بردباری. یک کتابی نوشته این قرضاوی که از دانشمندان اهل سنت، کتابی نوشته به نام سیمای صابران در قرآن، ترجمه فارسی هم شده. یکی دیگر از افرادم نوشته این کتابی در این رابطه. ایشون در اون کتاب یک نگاه بازی به این بحث صبر دارد که چقدر قرآن کریم و روایات ما رو این صفت مانور داده. ببینید شما تو سوره هل اتی صفات ابرار رو که میخواد بشموره، یکی صبر، و الذین صبروا، اونجا میگه یکی از صفاتشون صبر، جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. صفت مخبتین رو میخواد بشموره، یکی صبر، صفت اولول الالباب رو میخواد بشماره تو سوره رعد، یکیش صبر. صفت متقین رو میخواد بشماره، یکی یعنی هر کجا تو قرآن شاه بیت تقریبا صفات نیکان صبر، ابرار صبر، مفلحان صبر، متقین صبر، مخبتین صبر، محسنین صبر. این ارزشی است که خداوند به عنوان یک ویژگی برای همه خوبها آورده و می‌فرماید وقتی صابرین میخوان بیان بهش، فرشته ها بهشون میگن سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما به خاطر صبرتون. خدا بهشون درود فرستاده، اولئک صلوات علیهم من ربهم و رحمه، خدا درود و رحمت و بشارت فرستاده بر بردباران و صابرین. و جای دیگه میفرماید اصلا صابرا اجرشون بی حسابه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگه مال همه چرکه میندازن حساب میکنن انقدر انقدر، اینا بی حساب، یعنی انقدر به اینا اجر داد، چون صبر یه صفت ارزشمندی است. ولذا یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ببین چه جایگاهی خدا برای این صفت صبر در قرآن کریم باز کرده. من یه تحقیق کردم تو آیات، یه نکته زیبایی بهش رسیدم و اون نکته این است که بیشتر ارزش‌ها رو که خدا میخواد بشموره صبر رو کنارش میاره. نماز با صبر، تقوا با صبر، حق با صبر، یقین با صبر. بیشتر ارزش‌ها رو تو قرآن شما نگاه کنید وقتی خدا میخواد بشموره اول صبر رو میگه بعد اونو میگه. بذار آیه بخونم برات. مثلا یقین میفرماید لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، صبر دارن و یقین. مثال دیگه عرض کنم خدمت شما، شکر، صبار شکور، صبر و شکر با هم اومد. مثال سوم توکل، والذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. مثال چهارم استغفار، فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک. مثال پنجم نماز، استعینوا بالصبر و الصلاه. مثال ششم حق، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر تو والعصر. مثال هفتم مرحمت، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. من هم حافظم یاری نمیکنه هم وقت نیست بشمارم. ببینید هر کجا تو قرآن میگه صبر و نماز، توکل و صبر، یقین و صبر، شکر و صبر، مغفرت و صبر، رحمت و صبر، تقوا و صبر، ان یصبر. باز بعدش میگه تقوا. همش این صفت رو کنار صفات دیگه گذاشت. اراده، فاصبر علی ما اصابک فان ذلک من عزم الامور. یعنی صبر منشأ شکره، منشأ یقینه، منشأ حقه، منشأ اراده قویه، منشأ تقواست، منشأ توکله. چه صفت ارزشمندی. چرا میگن ایمان اگر یه جسم فرض بشه، خب ما برترین قسمت بدنمون سرمونه دیگه. سر الان مغز از کار بیفته، قلبم گاهی ممکنه بزنه ولی آدم مرگ مغزی شده باشه. دست قطع بشه ممکنه آدم زنده بمونه، پا قطع بشه ممکنه آدم زنده بمونه، سر قطع بشه کسی زنده نمیمونه. فرمود اسلام مثل این بدنه و صبر به منزله رأس. این همه اهمیتی که قرآن برای این صفت داره. مسلمونا 313 تا بودن با 7 تا مرکب، 7 تا. مشرکین یا بعضی نوشتن 70 تا مرکب. مشرکین 1000 تا بودن با 700 تا شتر. چقدر اسلحه، چقدر قوا. بالاخره یه لشکری که 10 برابر شما تجهیزات داره، 3 برابر شما نیرو داره. شما بعضیا تو شمشیر ندارید، بعضیا پای برهنه آمده بودن به جنگ بدر. قرآن می‌فرماید ان یکن منکم اشرون صابرون، 20 تا صبور تو شما باشه یقلبو مئتین، 200 تا رو زمین میزن، یعنی یک به ده این صبر. ان یکن منکم اشرون صابرون یقلبو مئتین، همینطور هم شد. جنگ بعد 70 تا کشته، 70 تا اسیر مشرکین، 22 تا شهید مسلمونا، جنگ به پیروزی رسید، غنایم فراوانی هم به دست مسلمان افتاد. چرا؟ چون با تحمل و صبر. قرآن کریم می‌فرماید اذا لقیتم فئتا فثبتوا، ثبات قدم و صبر شما رو پیروز کرد. این یک به صفت از این ویژگی‌های انبیا. شما همه انبیا این صفت رو داشتن. خدا میگه فصبر کما صبر اولو العزم پیغمبر، همه انبیا صبور بودن، تو هم صبور باشن. ایوب 8 سال نوشتن، بعضی ها به فقر مبتلا شد، بعضی نوشتن 14 سال، بچهشو از دست داد، ثروتشو از دست داد، مریض شد. حالا داستانهای اسرائیلیات و ناروا هم گاهی نقل کردن، من اونا رو عرض نمی کنم. تو تورات چهره بدی از ایوب ترسیم کرده، اما قرآن زیبا میگه، میگه ایوب به بلاها و گرفتاری های مختلفی مبتلا شد، صبر کرد، تحمل کرد. یه روز خطاب شد ایوب همین جایی که وایسادی پاتو بزن زمین، مثل حضرت اسماعیل که پازد زمین چاه زمزم آب زمزم، پاتو بزن زمین، یک آب سرد و گوارای جوشیدن گرفت. ایوب خودتو با این آب بشوی، بیماری هات مرتفع میشه، دوباره زندگی بهش اقبا. بعضی نوشتن اولاداش که از دنیا رفته بودن زنده شدن، بعضی گفتن مریض بودن خوب شدن. بالاخره انما الصبر الفرج، ایوب با صبر و تحمل همه چیز رو دوباره به دست آورد. خود یوسف و یعقوب شما نگاه کنید، هر چی به یعقوب میگفتن بس بابا یوسف از بین رفته، گفت فصبر جمیل، فقط صبر. البته گله و شکایت، یعنی شکایت بشه خدا اب نداره، خدا سامع و شکایاست، آدم به خدا بگه. یعقوب هم میگفت انما اشکو بثی و حزنی الی الله، خدای من بشه تو شکوه میکنه، ولی میشه مردم دم نمیزن. تا اون روزی که رسید به یوسف، من روایت دیدم وقتی اومد پیش یوسف، دوتایی با هم تنها شدن، بابا و پسر. خب بابا میشه تعریف کنی چه بلایی سر تو آورده؟ خب بابا بگذر، دوباره میخوای گذشته رو یادآوری کنی، کم گریه کردی، کم ناره کردی. خب باشه، یه بار از زبون خودت میخوام بشنم. خب بابا منو آوردن کنار چاه، برادرانم منو نشوندن، چاهم نشون دادن، گفتن پیراهنتو بیار بیرون. گفتم به پیراهنم چه کار داری؟ گفتن میخوایم خون آلود کنیم برای بابا بره. گفتم بیرون نمیارم. یکیشون چاقو و شمشیر برای من نشوند، همدلر شدن به طرف من. یعقوب قش کرد، دوباره از حال بود. باباست دیگه، اولادش، تحمل شنیدنش هم نداره. بلند شد دو بابا بقیه شو بگو، بابا دیگه نمیگه، اصرار نکن، تو تاییدش رو تحمل نکردی، من چجوری بقیه داستانو برات بگم که تو بازار و چه و چه و چه اتفاقات و تو زندان و چه سختی های هرچی اصرار کرد. گفت بابا امر نکن، اگه امر کنی لازم میشه باید بگم. خواهش میکنم ازت این جریان رو نادیده بگیر. و دیگه ادامه داستان رو یوسف برای پدر نگفت. فصبر جمیل، صبر زیبا. عزیزان تا میگن صبر، ذهن ما میره رو مصیبت و رو داغ و این چیزا. نه، خیلی نمود داره. یه کارمند توی داره صبور باشه، کار ارباب رجوعش را بیاندازه، چقدر اجر داره، چقدر ثواب. یه زن تو خانه نسبت به همسرش، یه مرد نسبت به همسرش صبور باشه، تحمل داره. بالاخره یکی تند، یکی کند، یکی تحمل و صبر داشته باشه، چقدر مگه حضرت هود، حضرت فرعون، جناب لوط، خود امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، اینا همسراشون باشون نمیساختن. به حضرت هود میگفتن تو مستجاب الدعوه، زنت انقدر اذیتت میکنه. میگفت خلاصه تو زندگی هر کسی یه مشکلیه، منم با این مشکل میسازم، صبر میکنم. فرعون هم همسرش آسیه عکس قضیه، این همه فرعون رو آزار میداد. یعنی تو همه موارد ما نمونه داریم، همسر و شوهر بدخلق و تون مثل فرعون، همسر و زن بدخلق و تون مثل همسر لوط و حضرت نوح. تو همه این موارد صبر، صبر تو خانواده، صبر تو اداره، صبر بر خواهش‌های نفسانی. یه جوان وقتی غریزه بهش فشار میاره، وقتی شهوات بهش فشار میاره، چرا روایت داریم نگات به نامحرم که میفته، اگه جوان صبر کنه چشمشو ببنده بگه خدا حلال به من نصیب کن، حرام نبینم، فرشته های آسمان براش دعا میکنن. صبر بر حرف مردم، ممکنه شما حرف مردم مطالب اینطور سر انسان بگن، تحمل حرف مردم. صبر بر تحصیل، یه دانشجو یه دانش آموز دورانی که درس میخونه، خیلی این صفت صفت ارزشمندی است. صبر بر خشم، صبر بر بدخلقی، صبر بر تندی، صبر بر مراجعات مردم. و صابرین فی البأساء و الضراء، قرآن کریم صابرین در همه حال رو به عنوان یکی از ارزشمندترین صفات معرفی کرده. می‌فرماید اینها یدخلون الجنه، به تعبیر روایت یوفى الصابرون، قرآن می‌فرماید اجرهم به غیر حساب. خب این یک صفت و یک ارزش. شما ببینید ابا عبدالله این همه مصیبت روز عاشورا دید، در زیارت ناحیه مقدسه می‌خوانیم حسین جان فرشته ها از صبر تو تعجب کرد، لقد عجبت من صبرک ملائکه السما. البته بعضی عزیزان میگن ما دست خودمون نیست، عصبانی میشیم، تند میشیم. حدیث داریم اگه صبور نیستی تصبر کن. تصبر یعنی صبر رو به خودت بقبولان، با نظر، با سختی، با تحمل یه کاری کن که صبر تو زندگیت ملکه بشه، صبر تو زندگیت یک صفت مستمر بشه. عزیزان اگه خلق و خوی نبوی و انبیا رو میخواید، انبیا این ویژگی تو همه شون بوده، فصبر کما صبر اولو العزم. پیامبر خدا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرماید صبور باش. نوح صبوری ورزید، ایوب صبوری ورزید، هود پیامبر صبوری ورزید تا تونستن اهدافشون رو پیش ببرن. خب ویژگی دوم، قرار شد ما امروز خصوصیات مشترک انبیا رو بگیم که تو قرآن آمده و با این خصوصیات ببینیم چطور تو جامعه اثر گذاشتن و یه درسی هم بگیریم. ویژگی دوم عزیزان عبارت است در زندگی انبیا، مسئله سازش ناپذیری بر سر اصول، محکم بودن و قاطع بودن در اصول. ما یک اصولی داریم، آدم باید محکم روش بایست، مثل توحید، مثل معاد، مثل قرآن، مثل امامت، مثل ولایت. به هیچ قیمتی اصول نباید فدا بشه. ببینید این یک اصل. انبیا رو گاهی تهدید میکردن، گاهی تطمیع میکردن، گاهی میخواستن با یه پولی، با یه هدیهی، با یه رشوهی از مسیرشون بازگردونن. وقتی حضرت سلیمان فرستاد دنبال ملکه سبا، ملکه سبا قدرت داشت، ثروت داشت، گفت یه هدیه براش میفرستم چشمش رو ببینه بگیره و دیگه دست از ما برداره، دست از دعوت به دین برداره. نمیدونم چی بوده هدیه، ولی میگن خیلی با ارزش بوده. بعضی گفتن 500 کنیز با طلا براش فرستاد، تو بعضی نقلا دارد، بعضی نقلا دارد 500 غلام براش فرستاد، بعضی نقلا دارد طلای بسیار زیاد فرستاد. چی بود نمیدونم. قرآن میگه هدیه، الف لام نداره، نکره است، یعنی هدیه که اطلاق داره. گفت اینو بفرستید بلکه سلیمان کوتا بیاد. تا هدیه رو آوردن پیش سلیمان، گفت انتم به هدیتکم تفرحون، شما دنبال هدیه و مال دنیا هستید، من توحید و خدا، اونی که نزد خداست ماندگاره. بلافاصله هدیه رو برگرد. ببین، و بعد مجبور شد ملکه بیاد و ایمان بیاره، بگه اسلم تو، مسلمان شدم، معتقد شدم. پیغمبر اکرم رو تطمیع میکردن، خانه میخوای، همسر میخوای، بهترین دختران عرب رو میخوای؟ فرمود خورشید و ماه در دست من باشه، من دست از دعوتم بر نمیدارم. به خودش جسارت میشد میبخشید، به خودش توهین شد کوتاه اومد، اما بر سر اصول هیچگاه سازش نکرد. ما هم رو اصولمون محکم باشیم. آقا وحدت خوبه، ولی ما باید از امامت دفاع کنیم. ما شیعه هستیم. بفرمایید که رعایت اصولی که به هم نریز روابط مسلمان رو تو جامعه خوبه، اما نه به این قیمت که ما کم کم از مواضع دینمون عقب بکشیم. نه، اصل امامت در شیعه یک اصل ماندگار است. شهدایی از حضرت زهرا سلام الله علیها تا میثم تمارا پاش داده شده، این همیشه باید ازش دفاع بشه. وحدت به قیمت عقب کشی از اصل امامت نه. گاهی آدم تو این مقالات نوشته ها چیزهایی میبینه، چیزهایی میخوانه، خیلی راحت بعضی ها قدیر کنار کوتاه میان، خیلی راحت بعضی ها از بعضی از مسائل کوتاه میان، مطالبی رو به عنوان همبستگی کتاب رسمی چاپ میکنن، میبینی خیلی ساده نسبت به ولایت امیرالمومنین، نسبت به ولایت اهل بیت کوتاه میان. نه، این باید توجه بشه، تقریب نه تذویب. تقریب یعنی شما موضع خودتو داری، منم موضع خودمونو، مشترکاتو میذاریم کنار هم، میشینیم با هم گفتگو میکنیم. شیعه و سنی در دنیا قرآن دارن، پیامبر رو قبول دارن، توحید رو قبول دارن، اینا اصول مشترک هست. اما یه اصول اختلافی هم هست. تقریب به معنای این نیست که اصول مستمر رو انسان ازش کنار بکشه. اینم یکی از ویژگی های انبیا است. و عزیزان مواظب باشیم از اصولمون دفاع کنیم. نکته سوم و ویژگی سوم در زندگی انبیا که اینو بیشتر توجه کنید، استفاده از ابزار صحیح. بعضی ممکنه میگن آقا دین پیش بره از هر رای شد. نه، قرآن میفرماید ربا نه، رشوه نه، زنا نه. ولی محکم بایستاده ابزار صحیح باید استفاده بشه. میدونید شما یکی از گرفتاری هایی که جامعه زمان پیغمبر قبل از اسلام داشت خرافات بود، خرافات شدید تو جامعه معمول بود. من یه آماری میخوندم یه جایی راجع به انواع آتش افروزی هایی که قبل از پیغمبر تو جامعه عرب بود. نار و تحالف، نار و الغدر، نار و سلامه. اگه میخواستن پیمانی با هم ببندن یه آتیش روشن میکردن، میگفتن به حرمت این آتیش پیمان میبند. اگه کسی از سفر برمیگشت یا میخواست بره سفر، پشت سرش یا تو بدرقش آتیش روشن میکرد، به این میگفتن نار و سلامه. آتشی که برای پیمان روشن میکردن میگفتن نار و تحالف. نار و الوسم او وسم، آتشی که رو حیواناتشون میذاشتن علامت گذاری میکردن. نار القدر، انواع و اسلام رو همه اینا خط بطلان کشید. آتش که تقدس نداره که شما بیایید انواع آتش درست کنید، مسافرتون رو با آتش بدرقه کنید، مسافرتون رو با آتش استقبال کنید، پیماناتون رو با آتش. اومد به جاش وفای به عهد گذاشت، به جاش دعای برای مسافر گذاشت، به جاش صدقه برای مسافر گذاشت. نیایید شما چیز آقا چشم زخم داشتن یک کارای عجیب غریب میکردن. اسلام اومد آیه قرآن آمان معوذتین بخوان، صدقه بده، دعا بکن، چشم زخم رفع بشه. جلوی خرافات رو گرفت. استفاده از ابزار صحیح، اینم نکته بسیار دقیقی است که شما تو زندگی انبیا میبینید. در همین جنگ بدر نوشتن رسول گرامی اسلام روزی که میامد به میدان نبرد، اینو طبری نقل کرده، دید دو نفر مسلح دارن میان خدمت حضرت. حضرت فرمود اینا دشمن نیستن، کارشون نداشته باشه، دشمن اینطور پیش ما نمیاد، لابد یه کاری دارن، دوستم نیستن چون همراه ما نیامدن، ببینیم کی هست. آمدن جلو، کلاه خدا رو برداشتن. حضرت پرسید من انتما، شما کی هستی؟ یکیشون گفت آقا من اسمم قیسه. اون دیگری گفت آقا من اسمم خبیبه. فرمود چه کار دارید؟ گفتن آقا ما شما رو قبول نداریم، خدا و دین و قرآن و رسالت شما رو قبول نداریم، آمدیم به عنوان دو تا رزمنده بی‌طرف بجنگیم تو این جنگ. اگر پیروز شدید به ما غنیمت بدید، اگر هم شکست خوردید که ما کاری نداریم. ابزار ناصحیح برای کار صحیح، دو آدم غیر معتقد به خدا برای جنگی که برای خداست. حضرت فرمود جفتتون برگردید، من برای خدا می جنگم، جنگ من عقیدتی است. حتی در جنگ هم ما از ابزار ناصحیح استفاده نمی کنیم. برگردید، می خواهید مسلمان شید، نمی خواهید جفت برگردید. یکی مسلمان شد مان و یکی رفت. ابزار، ما الان تو جامعه دچار این مشکل هستیم. بعضی میگه آقا گرفتارم مجبورم پول نزولی بده. چرا پول نزولی بده؟ گرفتارم، اگه این رشوه رو ندم کارم را نمیفته. اصل معنای رشوه را اضافه کاره، میده کار را بیفته دیگه. معنای نزول رفعه نیازه، میده قرضت رفع بشه، مشکلت رفع بشه. هنر اینه که انسان از ابزار صحیح برای هدف دو، هدف خوبه میخوای قرض بدی، ولی روش اشتباه، ربا. هدف عالیه میخوای مکه بری، ولی وام تعمیر مسکن گرفتی میری باش مکه، اشکال داره. این وام باید تو تعمیر مسکن استفاده بشه، والا میشه ربا. بانگا اینقدر کارش دقیقه، یک کمی جا به جا بشه میشه ربا. وام کشاورزی میگیرم لوازم خانگی میخرم، میشه ربا. باب لوازم خانگی میگیرم ماشین میخرم، میشه ربا. اون برای لوازم خانگی با شما قرار داد بسته، برای تعمیر مسکن بسته، برای خانه بسته، وام خودرو به شما داد، تو خودرو با شما سرمایه گذاری کرده. وقت میگه آقا چرا لقمه ها به هم آمیخته میشه؟ به امیرالمومنین مغیره اومد پیش علی ابن ابی طالب و آقا شما معاویه رو ابقا کن، شما که الان اول کار حریف نمیشید، معاویه رو یه قدرتی بهش بده، حالا بمونه سر کار، یه مقامی هم به این طلحه بده، یه مقامی هم به این زوی، یه خود دم اینا رو ببین حکومت صفر شه، محکم شه، بعد باشون بجنگ. فرمود نمیشه، من یک روزم حکومت معاویه رو تأیید نمی کنم، یک روزم به اینها قصد واگذار نمی کنم، صلاحیت ندارم. بله، به قول جور جرداق عدالت امیرالمومنین منجر به قتلش شد، اما نه به این منظور. ما میخوایم گریه کنن مردم، میتونم روزه دروغ بخونم؟ نه آقا، روزه صحیح، من ضامن گریه کردن مردم که نیستم، هر کی میخواد گریه کنه. ما ضامن نقل صحیح تاریخ. مدت قبل یه آقای زنگ زد به من، امشب شب تولد میاد سخنرانی. امشب تولد کیه؟ گفت فلان شخصیت که اصلا مبنا ندارد تو تاریخ. حالا چون هیئت بوده و بگم اون هیئت میشنوه ناراحت میشه، اسم اون آب شخصیت رو نمیبرم. یه شخصیتی که تو تاریخ اصلا ما از اصل وجودش هم خیلی اطلاعاتی نداریم، فقط یه محل قبری میدانیم، بریم تبرکان زد. گفتم ما حضرت عباسی تولد از کجا در آوردی؟ از کدوم تاریخ آوردی بیرون؟ من که این همه سال تاریخ میخوانم تولد این شخصیت در نیومده، شما چطور نرو پیدا کرد؟ تاریخ جعل نکن. میخوای روزه بگیری یه شب برای فلان شخصیت، برای حضرت رقیه، برای حضرت ام البنین، برای حضرت ابوالفضل، برای هر شخصیتی روزه بگیر. اما کسی که تاریخ تولدش تو تاریخ نبوده، 14 قرن کسی از این تاریخ خبر نداشته، شما تاریخ درست کردید، شهرام پر اطلاعیه میکنید، نباید تاریخ جلب بشه. روزه بگیر شما، بگو آقا امشب به نام فلان شخصیت ما مجلس گرفتیم، و نمیدونیم تولدش که نمیدونیم. این ابزار صحیح، روزه نادرست بخونن برای گریه، مطالب نادرست جلب بشه برای بودن دیگه. افرادی بودن ثواب جلب میکردن برای بعضی سوره ها قرآن، میگفتن پیغمبر گفته هر که علیه من دروغ بگه اشکال داره. ما که علیه پیغمبر دروغ نگفت، ما به نفع پیغمبر دروغ گفتیم. خب قرآن میخونن مردم ثواب میکنن، در صورتی که وقتی پیغمبر فرمود من کذب علیه متعمدن، هر که بر من دروغ ببنده نگفت علیه من، بر من دروغ ببنده. شما به نفع پیغمبرم دروغ بگی اشکال داره؟ دروغ دروغه. نمیگم همه ثوابای سوره های قرآنی است، نه، همش اینطور نیست، ولی بعضیاش رو افراد جعل کردن برای جذب مردم به قرآن. قرآن، روزه، امام حسین، مجلس، بعضی داستانهایی که انسان و این یه معضلیست. بارها و بارها مراجع ما این معضل اشعار ناپسند، روزه های نادرست، افراط و تفریط های در بعضی از مدارس تذکر دادن، این اگه مسیرش باز بشه بره جلو، نمیشه 50 سال دیگه جلوشو گرفت. و یکی از ابزار ترویجش هم گاهی رسانه های جمعی پخش میکنن، گاهی نقل میکنن، گاهی بیان میشه. به آقا میگه اینا چی گفت؟ میگه فلانی گفته. به اون میگه به هم دیگه استناد میدن. بابا ما تاریخ داریم، باید مطالب مستند باشه. خصوصیاتی که انبیا توانستن تو جامعه اثر بذارن چیه؟ عرض کردم بیش از 15 تا ویژگی است. من اینها رو ریز کردم، فرصت بیانش نیست، ولی چند تاشو براتون میگم. یک ویژگی که قرآن تو بیشتر آیات راجع به انبیا آورده، صبر و تحملشون. ما هم درس بگیریم از انبیا، صبور باشیم. ویژگی دومشون استواری بر اصول بود. ما هم درس بگیریم رو اصولمون با هیچ که معامله نکنیم. سه ویژگی استفاده از ابزار صحیح بود. ما هم درس بگیریم برای کار صحیح ابزارش هم صحیح به کار ببریم. ویژگی چهارم که جمع کنم بحثو با این ویژگی، یادآوری نعمت بود. مکرر انبیا به قومهاشون نعمتها رو یادآوری میکرد. خود خدا به پیغمبرش هم در قرآن میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر ببین، تو یتیم بودی، علم یجد که یتیمن فعاب، نه پدر در دنیا بود نه مادر، پدر قبل از تولد، مادرم در چند سالی، کی بهت مکان داد؟ خدا. و وجدک ضالن فهدا، تو گم شده بودی. میان آدم متدین مؤمن ضال، نه اینکه پیغمبر گمراه بود، نه، آدم مؤمن متدین میان مشرکین آدمای ناباب باشه مثل گم شده است. تو میان گمراها، میان آدمای غیر متدین، یک آدم متدین سخت زندگی کرده. فهدا، ما تو رو آوردیم تو مسیری که اطرافیاتم الان مسلمونه، بلال، ابوذر، حمزه، مقداد. و وجده که آئلن فاقنا، تو چی داشتی؟ فقیر بودی، گرسنه گاهی میخوابیدی شبها، اما حالا نگاه کن، خانه، مسجد، حکومت، قدرت، قضاوت. پیغمبر میدونی شکر نعمت چیه؟ فاما الیتیم فلا تقهر، مگه تو یتیم نبودی؟ یتیم نکشیدی؟ حالا یتیم رو احترام کن، فقیر رو احترام کن، کمک کن. پیغمبر این نعمتها رو یادآوری کن، فراموش نکن. وذکر نعمت الله، چقدر قرآن تأکید میکن. این چهار هدفی که من امروز گفتم، چهار شیوه: یک، صبر، دو، پایداری بر اصول، سوم، استفاده از ابزار صحیح، و چهارم، یادآوری نعمت. ما هم اگه اینا رو تو زندگیمون پیاده کنیم، انشاءالله خلق و خوی انبیا در زندگی ما متجلی خواهد شد. خدایا به همه ما صبر و تحمل و تقوا عنایت بفرمایید.